باب من تجب عليه الزكاة. باب در بیان احکام کسانی که واجب میشه بر آنها زکات. تجب علی کل مسلم، واجب میشه زکات بر هر مسلمانی. اما کافر مثلا 50 سالشه، حالا مسلمان شده، دیگه نمیگیم مال 20 سال قبل باید زکات پرداخت بکنی ندادی، نه، تام الملک، ملکیتش تام باشه، کامل باشه بر اون مال، ملکیتش ناقص نباشه. من صغیر و کبیر و عاقل و مجنون، از بچه، بچه اگرچه به سن بلوغ نرسیده، مثلا ممکنه که چندین میلیارد از باباش به ارث برده، زکات ولی او زکات پرداخت میکنه از طرفش، اگرچه خودش مکلف نیست، چون که زکات بر ماله نه بر بچه، بر مال بچه است. و کبیر و بزرگسال و عاقل و مجنون، عاقل دیوانه، دیوانه هم همینطور، ممکنه که خب پدرش و یک از بستگانش از دنیا رفته، چندین میلیارد ارث برده، پس باز هم همینطور زکات ولی او اسرف او از مالش پرداخت میکنه. ولا تجب علی عبد، واجب نمیشه زکات بر برده. ولا مکاتبن، و نه هم بر مکاتب، چون که تام الملک نیست، برده مکاتب ملکیت تام نداره بر اون اموالی که به دست میاره، چون که هر موقع که عاجز شد از پرداخت اقساط خودش به آقاش، دوباره به بردگی باز میگرده. ولا ام ولدن، و نه هم ام ولد، چون که ام ولد الان که کنیزه، وقتی که آقا فوت کرد او آزاد میشه. ولا من رق بعده، و نه هم کسی که بعضی از او برده است، یعنی برده مبعض گفته میشه، مبعض بضاد در کتب فقه اگر نوشته شده برده مبعض، همین برده ایه که بعضش قسمتش آزاده، قسمتش برده است. مثلا یه برده داریم که نصفش مال زیده و نصف دیگرش آزاد، این میشه برده مبعض، بعضش برده و بعضش، یعنی قسمتش برده و قسمتش آزاده. خب میگه بر برده مبعض زکات نیست، اما این قول قول معتمدی در مذهب نیست. قول معتمد در مذهب اینه که، یعنی این قول یک وجهی تو مذهب هست، اما قول معتمد در مذهب به این شکله که اگر برده مبعض مثلا نصفش، مثلا یک برده داریم نصفش مال زیده نصفش آزاد، پس یک روز کار میکنه خدمت زید میکنه و یک روز کار برای خودش میکنه، چون که یک روز آزاده دیگه. خب در اون روزی که آزاده کار برای خودش میکنه، پول که جمع میکنه همش برای خودشه. خب مال این زکات پرداخت میکنه، مال این زمانی که برای خودش کار میکنه و اموالی رو اندوخته و دیگه با شرایطش به حد نصاب برسه و سال چرخ بخوره و اینها، بالاخره آخر زکات میده. ولا کافرن، و نه هم کافر، ولا مرتدن و نه مرتد. باز الان گفت که مرتد زکات بر او نیست. با این قول ضعیف میشه تو مذهب باز. چرا؟ چون که به قول معتمد در مذهب اینه که مرتد داراییش نگه داشته میشه، متوقف میشه، توقیف میشه تا اینکه مشخص بشه. اگه مسلمان شد اون زکات اون دورانی که تو ارتداد بوده باید زکات بده. کافر گفتیم زکات نمیده، اما مرتد نه. چرا؟ چون قبلا مسلمان بوده. خب حالا از اسلام طعم اسلام رو چشیده، از اسلام خارج شده، تشدید بر او کرده میشه و از اون موقعی که در ارتداد بوده، حالا اگر مسلمان شد اون موقعی که در ارتداد بوده نگاه میکنیم زکاتش بوده، باید پرداخت بکنه. اما اگر نه، مسلمان نشد، مالش فی میشه برای مسلمانان. و فی هم بحث غنیمت و فی، خب در باب خودش انشاءالله خواهد اومد. ولو ارتد او مات بعد وجوب الزکات علیه لم تسقط عنه. و اگر مرتد شد یا فوت کرد بعد از وجوب زکات بر او، لم تسقط عنه، زکات از او ساقط نمیشه. یعنی الان شخص هنوز مسلمانه، مثلا الان اول فروردینه، مسلمانه اول فروردین، خب یک سال چهر خورده، اول فروردینه، باید زکات بده. الان مثلا 100 میلیون داره، الان امروز اول فروردینه، مثلا سال چهر خورده، باید الان 2,500,000 از این 1,000,000 زکات بده. پس 2,500,000 زکات رشه. خب این شخص زکاتشو نمیده. 2,500,000 الان بدهکار فقراست دیگه، زکات باید بده. نمیده. میره دوم فروردین، سوم، چهارم، پنجم تا دهم فروردین زکات نمیده. 2,500 خودش رو نمیده. دهم فروردین مرتد میشه. پس مرتد شده زمانی که زکات بر او واجب بود 2,500,000. خب بعدش 5 روزی در ارتداد به سر برد، پشیمون شد، دوباره مسلمان شد. خب حالا باید 2,500,000 رو باید بده، مال اون موقعی که واجب بوده بر او. اما قبلی که گفتیم، قبلی مسئله قبلی این بود که در حالت ارتداد مثلا از یکم فروردین، از دهم فروردین که مرتد شده، مثلا تا یکم تیر، مثلا چند ماه مرتد شده، در طول این چند ماه مالش نگه داشته میشه. اگه مسلمان شد که باید زکات این موقع هایی که در ارتداد بوده، اگه زکات روش بوده که باید بپردازه. و اگر مسلمان نشد که دیگه مالش فی میشه. کسی که فوت بکنه هم همینطور. یکم فروردین 2,500 بعد زکات میداد، نداد، دهم فروردین فوت کرد، خب این الان زکات روشه، باید بده دیگه، چون خودش سهلنگاری کرده. و علی من غصب ماله فعاد الیه ان یزکیه لما مضا. و واجب بر کسی که غصب شد مالش و برگشت به سوش، ان یزکیه لما مدا، این که زکات بده، زکات آنچه که گذشته. یعنی الان یک فروردین مالش غصب شد، خب گذشت، بعد از یک سال و نیم خب اون ماشینش مثلا غصب شده بود، بعد از یک سال و نیم خب ماشین که زکاتی نیست، مثلا 50 مثقال طلا از او غصب شد، بعد از یک سال و نیم خب دوباره به برگردانده شد، به دستش رسید، زکات باید بده، مالی یک سال باید بده. نیمش که یک سال و نیم بوده، یک سال زکات میده، چون که یک سال چرخ خورده، مثلا اون 6 ماه هم که الان که زکات هنوز روش نیست، سال چرخ نخورده. و من علیه دین یحیط به ماله فعلیه الزکات، کسی که بر او بدهکاری باشه که یحیط به ماله، که به مالش احاطه میکنه، فعلیه الزکات، پس بر او زکات واجبه که زکات بده. یعنی الان شخص مثلا مغازه‌داران اکثرا چینینن، مثلا پیش میاد مثلا شخص مغازه داره 200 میلیون جنس تو مغازشه، 1 میلیارد مثلا جنس تو مغازشه، 1 میلیارد، بعد 1 میلیارد بدهکاره از پیش عمده فروش ها، جنس آورده، چک داده، 1 میلیارد اجناس تو مغازشه، 1 میلیارد هم بدهکار عمده فروش هاست. خب حالا شخص بیاد بگه که اینجا 1 میلیارد درسته تو مغازشه، اما 1 میلیارد بدهکاره، کم بخوایم بکنیم صفر میشه، اصلا هیچ چیز مایه سرمایه ندارین، چطور ازش زکات میگیریم؟ میگه زکات بر او واجبه، 1 میلیارد باید پرداخت بکنه زکاتش، که 2,500,000 تومن میشه 2.5%. و اگر دلت میسوزه به حال عمده فروش ها، خب برو قرض خود رو بده، پولاشون رو بده. اما از یک طرف میخواد که پول مردم رو نده، از طرف دیگر یعنی میخواد زرنگی بکنه، پول مردم رو نده باهاش کار بکنه، از طرف دیگر زکات هم نده به فقرا. پس برای این شخص زکات واجبه، همونطوری که کتاب گفت. و این هم دقت بکنیم، مذهبمون شافعیون همینه دیگه، کسی که مذهب شافعیه عکسش فتوا درست نیست که بدیم، کما این که امروزه ما مشاهده میکنیم پیش خودمون، خیلی ها همینو میگن، میگن که 1 میلیارد بدهکاره، 1 میلیارد جنس تو مغازش اینکه صفره، اصلا مایه ای نداره، پس زکات روش نیست. اگر کسی مذهب شافعیه زکات روشه، مذهب های دیگر هم دیگه هر کسی با مذهبش، ممکنه که روش نباشه یا باشه، اون دیگه مذهب دیگریه و اصول و قواعد خودشونو دارن. و من کان له دین حال علی ملیء زکاه، و یه چیز هم دقت بکنیم، این مذهب اجباری نیست، مثلا شخص میگه من مذهب شافعی مثلا تو این مسئله، این مسئله تشدیده، مثلا میرم مذهب حنفی، هیچ راه باز مشکلی نیست، چون که مذهب حنفی هم تشدیداتی داره، مذهب مالکی هم یک سری تشدیداتی داره، همه همینطوره، دین اسلام همینطوره. یه جای آسانگیری یه سری تشهیداتی داره دین اسلام، تو هر قانونی بریم همینطوره، تو هر کشوری، تو یک کشور میبینیم یک سری آسانگیری هایی هست اما یک سری تشهیدات داره، کشور دیگر همینطور. یعنی چیز طبیعیه، اما شخص امروزه یه چیزی که به وجود اومده اینه که وقتی که نوبت به دین رسید همه میخواد اون آسانهای مذاهب رو بگیره، بگه که این مذهب شافعی اینجا متشدده پس من آسانو میگیرم. این چنین شخصی فاسق میشه چنین کاری بکنه، جایز نیست. به خاطر همین اعتراضات امروز زیاده، میگه نه این مذهب شافعی، من مذهبم شافعیه میگه، ولی این مذهب شافعی قبول ندارم، این سخت گرفته. پس داری تو خودتو گول میدی، تو مذهب شافعی نیست دیگه، مذهبت هوای نفس خودته. مذهب برای خودش دلیل داره، اصول و قواعدی داره، مجتهدینی داره که اون مجتهدین میان که صاحب رأی هستن. نه من و تو صاحب رأی نیستیم تو مذهب، نمیتونیم دست بیاریم تو مذهب همینطوری، چون صاحب رأی نیستیم، اجازه نداریم. و قدیم هم هر کسی اندازه خودش رو میفهمید و نمی اومد همینطور فتوا بده از خودش، می گفت که من مذهب دارم. امام نووی رحمه الله با این همه علمی که داره، با این همه علم باز مذهب شافعیه، بالاتر از امام نووی، ابن سریج، کسانی که مجتهد مذهب خودمون هستن که از امام نووی رحمه الله درجه چون بالاتر، مجتهد مذهبن، اصحاب وجوهن، اونها با این درجه علمی که همه تو حافظه شون بوده تمام این علوم و اختلافاتی که بین علما، بین سلف بوده تو فقه، بین تابعین، بین اصحاب، همش از حفظ بودن، خب همه اینها ادعای مذهب جدید نکردن، بلکه گفتن که ما مذهب ما شافعیه. پس روی مسئله بسیار دقت بکنیم که همینطوری از رأی خودمون نگیم به مردم و این هرج و مرج تو دین به وجود نیاریم. خب حالا به وجود که اومده تو این فضای مجازی و میبینیم که چه هرج و مرج هایی وجود داره، هر کسی برای خودش مجتهد شده و هر کسی یک فتوایی میده، صادر میکنه، دین شده از 4 مذهب به 1000 مذهب که هر کسی بیاد از قرآن و سنت استنباط بکنه احکام. تو هیچ زمانی چنین نبوده، معقول هم نیست که هر کسی بیاد استنباط بکنه احکام رو از قرآن و سنت. نمیشه. پس متخصصین چی کارن؟ یه نفری میکانیکه، یه نفری مسافرکشه، یه نفری مغازه داره، یه نفری صیاده، یه نفری شغلهای متفاوت، دکتره، مهندسه، چطور میتونه از قرآن و سنت خودش استنباط بکنه احکام؟ تو فقه، حرف من در مورد فقه، عقیده که نیست، فقه. بعدم به مردم امروزه زیاد گفته میشه که اگر مثلا اون فقیه که ازش سوال کردی جواب داد، دلیل ازش بخواه. خب من موندم که این شخص مثلا این پزشکه، این مهندسه، این مغازه داره، سوال میگیره از فقیه، فقیه جواب میده. خب میان میگن که این مغازه داره، این پزشکه، این مهندسه، این فلانه دلیل بخواه از اون فقیه که دلیل تو چیه که این جواب دادی. خب اگر این داره طلب دلیل میکنه، خب اون دلیل هم بگه. مثلا خب من موندم که این چطور تشخیص میده، مثلا فقیه گفت دلیلش اینه. خب بعد اون مهندسه یا دکتره یا مغازه داره، اون چطور میفهمه که این دلیل قویه؟ از کجا میفهمه؟ از کجا میفهمه؟ چیزی که نخونده چطور میفهمه؟ دلیل که همش صریح نیست که واضح باشه، چطور میفهمه؟ بعدش هم اگر این اون مثلا همون مغازه داره، خب میگه این به نظر من این دلیلت ضعیفه مثلا، خب این چطور تشخیص داد که دلیل ضعیفه مثلا یا دلیل قویه؟ خب بعد را فکر بزنیم، اگر این که داره میگه دلیل، اون مغازه داره که داره میگه دلیل قویه یا دلیل ضعیفه، پس این دیگه رتبهش از اون فقیه بالاتره الان دیگه، چون که فقیه یک دلیلی میگه، حاکم کیه؟ حکمی صادر میکنه، مغازه داره، مغازه داره، پس بالاتره دیگه که حکم صادر میکنه که این نه دلیل ضعیفه یا دلیل قویه، پس اون فقیه میشه شاگرد و این میشه استاد دیگه، همینه دیگه. چون که فقیه ما میگیم از فقیه دلیل بخوا، اونم فقیه دلیلش ارائه میده، خب بعد این داره حکم میکنه ها، مغازه داره میگه که این نه این قول ضعیفه یا این قول نه آره درست قویه قولت، پس الان اون قوی از نظر علمی بالاتره دیگه، در صورتی که هیچ درس هم نخونده، اون فقیه این همه درس خونده. چه گل و فریبی داریم به مردم میدیم که ای آمی تو اگر فقیه جواب داد دلیل ازش بخواه. پس هر دو کار میلنگه، یعنی من هر طور فکر میزنم اصلا راه به جایی نمیبرم حقیقتش، که این حرف چرا به مردم، همین طلاب میزنن، همین علما میزنن به مردم، یعنی تو هیچ دورانی طلایی عصر اسلام تا خلفای راشدین چیزی نبوده، از زمان اصحاب هم نبوده، زمان اصحاب علمای اصحاب انگشت شمارن مشخصن، علی بن ابی طالب، عایشه صدیقه، عمر فاروق، عبی بن کعب، معاذ بن جبل، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمرو، فقهای اصحاب مشخصن، بقیه صحابه ها می اومدن از اینا سوال می گرفتن که این جوابش چی میشه تو فقه. خب صحابه که فقیه نیست، شخص عادیه میاد از صحابه یک عالمه میپرسه، اگر بنابراشه که هر کسی بفهمه دیگه نیاز نیست که این صحابه که علم و یعنی فقیه نیست دیگه سوال بگیره، خودش یه چیز حکم از خودش صادر میکرد دیگه، میرفت به قرآن و سنت رجوع میکرد. چرا نمیکردن؟ چرا تو عصر تابعین فقها مشخص بودن؟ این تابعین فقهاش مشخصه، سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، فقهای سبعه، چرا میگفتن فقهای سبعه؟ معروف و مشهور بودن به فقهای سبعه، چون که تو مدینه، چون که همش سوالاتشون از اینا میکردن. یعنی واقعا امروزه دین رو بازی گرفتن، واقعا دین رو بازی گرفتن، تو هیچ زمانی نبوده چنین، اما امروزه داریم میگیم که نه، هر کسی سوال گرفت از عالم، عالم جواب داد، ازش دلیل بخوا، عالم دلیل ارائه میده مثلا داد، خب حالا این عامی که نه درسی خونده نه چیزی، میاد مشخص میکنه که این جواب که داده شده، این قولی که گفته شده قول قویه یا قول ضعیفیه. یعنی من که دارم هنگ میکنم چطور این میفهمه، بعد هم وقتی که این چنین حالتشه که میفهمه قول ضعیف و قول قوی میتونه ترجیح بده، خب دیگه چی نیازی داره این عامی سال از فقیه بکنه؟ خودش خب اینو رو تشخیص میده، اینقدر قویه که میفهمه این قول ضعیفه این قول قویه، خب دیگه چی نیازه که سال بگیره از فقیه؟ چی نیازه؟ اصلا فکر زدیم به اون؟ هیچ فکر نزدیم، همینطوری داریم میگیم به مردم که عامی تو از فقیه دلیل بخوا. به اینا خیلی توجه بکنیم، خیلی توجه بکنیم، چون که الان خیلی دین رو بازی گرفته شده و دیگه فقه دیگه هر کسی هر چیزی داره میگه، خودشون میچینند و میدوزند و نه فقیهی مشخصه، نه مجتهدی، نه مجتهد مطلقی، هیچ، نه چهار مذهب اهل سنت جماعت داره با این حالت میپاشه. و از یک سو ما داریم تو امور دنیاوی همش نظم ما داریم، پزشکان بزرگ خودشون تصمیم گیری میکنن، علمای دین میارن میگه که نظر بدن، نه نمیارن که نظر بدن و معقول هم نیست که بیارن، یا یک مهندسی رو بیارن مثلا در مورد تخصص قلبی، علمای بزرگ دنیا جمع شدن میخوان توی یک مسئله تحقیق بکنن، خب الان به عوام الناس راه میدن میگه نظر بده، راه نمیدن، نظرش اصلا هیچ ارزش نداره، عالم دین نظرش ارزش داره، میذارن نه نمیذارنش، چرا؟ چون که میگن این تخصصه. آره اگر 15 سال 20 سال درس میخوندیم متخصص قلب میشدیم راهت میدادیم تو این جلسه ها و حرفت خریدار داشت، اگر تو پزشکی، تو مهندسی، تو ستاره شناسی همش ما میگیم متخصص تصمیم گیری میکنه، اما تو دین رسید نه، بی نظمیه، هر کسی باید تصمیم گیری بکنه دیگه، متخصص چیزی ما نداریم. و اون اصحابی که بودن اشتباه کردن که اصحاب اومدن سوال گرفتن از علمای اصحاب، اونا اشتباه کردن، پس تابعین همینطور، تابعین اینهایی که بهترین قرنن، عوامشون اشتباه کردن که از علما سوال میگرفتن، خودشون دیگه باید اونا که به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر بودن از ما، زبانشان عربی بود و اصحاب هم و تابعین هم، تابع تابعین هم، آیا ما دیدیم و شنیدیم که از عالمی سوال بگیرن بعد جواب بهشون بدن بگن دلیلت چیه؟ ما ندیدیم تو کتاب ها، اصلا نیست. این قرن 21 ادعای ما علم و دانش و فناوری و فلان میکنیم، تو دین داره پسرفت میکنه به خاطر همین چیزها. و اگر اینجور هم باشه چرا من 20 سال 30 سال عمرم رو تلف بکنم درس بخونم؟ عمرم تلف میشه دیگه درس بخونم، درس دینی بخونم، چرا؟ چون که من با یک عامی هیچ فرقی ندارم الان، چون که من اگر درس نخونم به عنوان یک عامی از فقیه سوال میگیرم این جوابش چی میشه، بعد فقیه میگه فلان چیز جوابشه، بعد من میگم دلیلت چیه، خب اون میگه که مثلا دلیلم فلانه، خب بعد من حکم میکنم دیگه، من حکم میکنم میگم که نه دلیل ضعیفه، برو جمعش کن برو، این دلیل ضعیفه. خب پس الان وقتی من گفتم دلیل ضعیفه، من از او نه درس خوندم، اون فقیه 20 30 سال درس خونده، من درس نخوندم و بالا دستش هم شدم، حرفش هم قبول نکردم و گفتم ضعیفه قولت و رفتم. چه نیازی انسان درس بخونه؟ نیاز نیست. یعنی ببینید چه، اگر بخوایم فکر بزنیم روش که این بی مذهبی که امروز به وجود اومده، اگر بخوایم فکر بزنیم یعنی میفهمیم که چه اشتباه بزرگی مرتکب میشن چنین اشخاص، حالا یا به عمده یا با جهل و نادانیه که این چنین افکاراتی رو رواج میدن. تو فقه 1200 ساله که میگیم چهار مذهب اهل سنت جماعته، چهار مذهب اهل سنت جماعت. اما امروزه میگیم نه، چهار مذهب اهل سنت جماعت 1000 مذهب باید بشه، یعنی هر کسی تصمیم میگیره، نه 1000، میلیون، به اندازه هر نفر یک مذهب میشه دیگه، چون که هر کسی خودش یک نظری داره. پس دیگه چرا میگیم این هرج و مرج بودید اومده تو دین؟ مقصر در از خودمونیم. اون دسته از طلاب علم یا اون دسته از علمایی که چنین افکارات عجیب و غریبی که اصلا تو کل تاریخ اسلام نبوده دارن رواج میدن. خب برگردیم به مطلب کتاب. میگه و من علیه دینون یحیط بماله فعلیه الزکات، و کسی که بر او دین بدهکاریه که احاطه میکنه به مالش، پس بر او زکاته، واجبه که زکات پرداخت بکنه. و من کان له دین حال علی ملی زکاه، و کسی که باشد برای او بدهکاری نقد، یعنی باشه براش، یعنی طلب داره، طلب داره، طلب نقد، علا ملیئن، بر کسی که توانگر پول میده، زکاهو، زکاتش رو پرداخت میکنه. پس مثلا من مثلا 1 میلیارد طلب دارم از زید و طلبم هم نقده، خب موقع زکاتم رسیده، اما زید میگه من الان دستم نیست، میدم مثلا 2 روز 3 روز دیگه میدم، و این زید هم بد بده نیست، یعنی همون 2 روز 3 روز میده، ملک و زمین و فلان همه چیز داره، ولی الان دستش دست و بالش نیست و راستگو هم هست، دروغ نمیگه، سرکار نمیذاره. پس من این زکات رو باید بدم مال 1 میلیارد که دست زیده، چون که به هر حال او زید بهم پرداخت میکنه، بد بده نیست، و چون که این نقده. و اما و این کان مؤجلا او علی مواصلا لم یزکیه، اگر مؤجل باشه یعنی مدت دار باشه یا بر ناتوان، لم یزکیه، زکات نمیده. یعنی کتاب داره اینو میگه، الان من از زید طلب دارم 1 میلیارد، ولی 3 ماه دیگر مهلت پرداختشه، مثلا چک 3 ماه از 3 ماه دیگر مهلت پرداخت. خب میگه زکات نمیده، کتاب میگه یعنی الان زکات نمیده، یعنی الان زکات نمیده، بلکه موقعی که حساب تسویه شد 3 ماه دیگه، حالا پولم داد 1 میلیارد، حالا میام 2,500,000 تومن 2.5% رو زکات میدم. نه اینکه زکات اصلا نمیده، نه، او علا معاصرن، یا بر ناتوان باشه، یا بر ناتوان باشه، میگه بر ناتوان باشه زکات نمیده. اما اینکه بر ناتوان باشه زکات نمیده بازه همینطور، یعنی هر وقتی که اون ناتوانه بالاخره تونست پولو بده، زکات رو میده. مثلا من الان از زد 1 میلیارد طلب دارم، زد ناتوانه، ورشکست شده، نمیتونه، میگه که الان من اصلا ندارم بهت بدم 1 میلیارد، خب میره 1 سال 2 سال، بعد از 2 سال زید خب یک ثروتی برای خود جمع‌آوری میکنه که میتونه 1 میلیارد منو بده. خب حالا میاد پیشم 1 میلیارد رو میده، میگه 2 سال از سر بدهیم گذشته و موقع نداشتم، الان دیگه توانگر شدم، خب این 1 میلیارد رو بیا بگیر. خب حالا من مال 2 سال زکات رو باید پرداخت بکنم، مال 2 سالی که 1 میلیارد زکاتش رو ندادم. پس نه که کلن از او ساخت میشه. و من وجبت علیه الزکات، و کسی که زکات بر او واجبه، فتلف ماله قبل امکان ادائها، پس تلف شد مالش قبل از اینکه امکان ممکن باشه براش ادا بکنه، سقطت عنه، زکات او ساقط میشه. یعنی الان مثلا اول فروردینه، خب 1 سال گذشته، اول فروردین باید زکات بده. خب همین اول فروردین خواست که بره زکاتش رو، بره مغازش که زکاتش رو محاسبه بکنه، خب همین موقع مالش تلف شد، مثلا کل مغازش دزدیده شد، مثلا اموالش. خب دیگه فرص درسته 1 سال چرخورده، ولی بدون سهل انگاری همون روز که سال چرخورد میخواست بره به مغازه و محاسبه بکنه که چقدر زکاتشه، حالا که رفت دید که برای دیشب دوز مغازش زده، اموالش همش رفته، پس این زکات ساقط میشه از او.